رب اعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد محمد.
صلى الله عليه وعلى أطهارته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله، من الآن إلى لقاء الله. بحث ما به اینجا رسید که با ابلاغ فرمان الهی رسالت و نبوت رهبر عالی قدر اسلام آغاز شد، و علارغم این که عده‌ای خیلی اصرار دارند که 3 سال آغاز نبوت و رسالت پیغمبر اکرم رو دوران ابلاغ سری یا دوران تبلیغ پنهانی اسلام نامگذاری بکنند و کردند، حوادث مهم و معتبری در تاریخ سالهای آغازین پیغمبر اکرم اسلام وجود داره که ثابت میکنه که پیغمبر عالی قدر اسلام با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریتی والا و اندیشمندانه، بدون اینکه خود و مسلمانها رو در معرض مقاومت مسلحانه قریش قرار بده، حقیقت ناب اسلام رو به مخاطبان خودش ابلاغ می فرمود. حضور خودمون بزرگوار همراه با حضرت خدیجه کبرا و وجود مبارک امیرالمؤمنین در صحن مسجد الحرام، اینا همه دلالت بر این میکنه که ایشون از تظاهر به اسلام عبا نمی کرده. اما بنای وجود مبارک پیغمبر این بود که در این دوره تا اونجایی که ممکن هست با به دست آوردن و هدایت افراد مستعد به حقیقت اسلام، نظام تربیتی و تعلیمی دقیقی رو برای آموزش اونها فراهم بکنه تا انسانهای محکم و ثابت قدمی تربیت بشن، و این جریان تربیتی هم بسیار دقیق و حسابگرانه بوده. درست در نقطه مقابل هم قریش و جریانهای ضد توحید هم از اقدامات پیغمبر اکرم اسلام بیخبر نبودن. یک رابطه دو طرفه دقیق هم بود، یعنی از یک طرف پیغمبر عظیم و شأن اسلام به طور طبیعی میبایست فرصتهای لازم رو برای فراهم آوردن ابلاغ رسمی و علنی، یا ابلاغ علنی رسمی اسلام فراهم بیاره. من یک نکته در پرانتز عرض بکنم، این ابلاغ علنی اسلام هر جا من صحبت کردم و اون چه من تاریخ به دست میاد همین، یعنی ابلاغ آشکار رسمی بودن اسلام، نه که اونا خبر نداشتن ولی بهشون نرسیده بود. این رسمیت پیدا نمی کنه تا زمانی که پیغمبر اکرم اعلام نکرده باشن، لذا اعلام علنی حاکمیت اسلام، حقیقت اسلام و رسمیت اسلام بر جامعه است. لذا کاملا طبیعی بود برای اینکه این حادثه درست مدیریت بشه، چون به طور حتم منافع قریش و احزاب قریش با حقیقت اسلام در تعارض قرار می گرفت. اینطور نبود که یه زندگی راحتی پیش پای پیغمبر و اهل اسلام باشه. لذا به طور طبیعی پیغمبر عظیم الشأن اسلام باید نسبت به تربیت نیروهای کارآمد مؤمن خلاق هوشیار اهل جهاد و مجاهده اهتمام میکرد تا در زمان مقتضی امکان مقاومت و مجاهده در مقابل تهاجم دشمنان اسلام فراهم میشد. کاملا دلیل عقلی هم برای این شیوه و این مدل رفتاری پیغمبر اکرم اسلام در اختیار تاریخ قرار میگیره. نکته دیگر هم اینه که در نقطه مقابل جریان‌های برانداز ضد اسلام هم رفتارهاشون بر اساس یک تاکتیک دقیق بود. اونها در مرحله اول تصمیم گرفته بودند که با بی‌اعتنایی نسبت به پیغمبر اکرم و مسلمان‌های کمی که در اطراف او بودند، پدیده اسلام و حقیقت اسلام رو یه موضوع قابل حسابی تلقی نکنن، چون اگر این کار رو میکردن و از اول برخورده محکم میکردن، افکار عمومی مردم نسبت به اسلام حساس میشد. خب این کاملا بر علیه برنامه های اونها بود. ولی این به معنای ندیدن اسلام هم نبود. لذا در متن برنامه های خودشون برنامه ریزی های بسیار محرمانه و دقیق داشتن، همه چیز رو رصد می کردن و دقیقا مانند پیغمبر اکرم اسلام خودشون رو هم برای هر حادثه و هر اتفاقی مهیا می کردن. ما وقتی با این دو نگاه از سوی پیغمبر اکرم و جریان اسلام و جریان برانداز مقابل اسلام نگاه می کنیم و بررسی می کنیم، بعضی از حوادث همین دوران 3 ساله بسیار محل تأمل و درنگه. ولو اینکه مورخین اسلامی نوعاً حوادث این دوره رو خیلی گذرا از کنارش عبور کردن، شما اگر همه کتاب‌های تاریخی و سیره‌ها رو ملاحظه بفرمایید قائل به درنگ نبودن، هم موضوعی رو مطرح کردن و به سرعت از بغلش عبور کردن، در حالی که وقتی افراد مؤثر بر این حوادث در تاریخ اسلام مورد بررسی دقیق قرار میگیرن، مورد رهگیری واقع میشن، میبینی که پشت قضایا رفتارهای حسابگر خیلی جدی وجود داره. عقلم حکم میکنه بالاخره جامعه اسلامی یه روزی باید به اینا بپردازه. همینطوری که این خواهر بزرگوار سوال کردن در مورد سعد بن ابی وقاص که مثلا در یه جا در خانه امیرالمؤمنین بوده در روزهای قربت اسلام وقتی که اینا میرن در سقیفه بنی ساعده، و بعد یک طرف مسائلی که من دارم میگه چطور قابل جمعه، منم میگم قابل جمع نیست، اما چه رد بررسی و تحلیل های من چه اثبات اون حوادثی در اونجا هست تابع یک مجموعه تحلیل و بررسی هاست. برای ما به عنوان یه مجموعه که یه تلاش علمی داریم اینجا بنای به این نیست که مثلا ما شیعه و پیرو مکتب اهل بیت هستیم یا نیستیم. ما اومدیم اینجا افراد رو اتفاقها و حوادث رو با هم یه تحلیل کنیم، بررسی بکنیم، به یک فهمی میرسیم. این در فهم رو خدا به رو همه باز گذاشته و چاره‌ای هم غیر از این قضیه نیست. برای ما ابوذر با سعد فرق نمی‌کنه، سلمان با زبیر فرق نمی‌کنه. اون چه باعث ایجاد تمایز و فرق میشه جنس رفتار و عمل اینها و تأثیر اینها بر حیات اسلام و بر بقای اسلام و بر بقای اهل بیت. یعنی من با این فهم توی این کلاس و توی این جلسه میام و در خدمت شما قرار میگیرم. حالا همین سعد ابن ابی وقاص که به طور اتفاقی بحث ما و سوال این خواهر به هم دیگه رسیده، ایشون منشأ یک حادثه بوده. در که در زمان معروف به دوران مخفیانه رسالت، طبری در جلد دوم تاریخ خودش صفحه 62، ابن هشام در جلد اول سیره صفحه 261، نوویری در جلد 16 نهایت العرب صفحه 195، و حلبی در صفحه 283 اولین جلد سیره خودش اینطوری گزارش میکنه که مسلمون ها نماز میخوندن. ببینید این موضوع به صورت قطعیه، یعنی وقتی مسلمون ها نماز میخوندن و قریش میدیدن و حساسیت پیدا میکردن، معلوم میشه اسلام یک رفتار و مدل زیرزمینی از اول هم نبوده که حالا ما اصرار بکنیم چون جا نبوده، خونه به خونه و زیرزمین به زیرزمین و کوه به کوه بوده. تاریخ به ما میگه که قریش میدیدن. چرا میدیدن؟ معلوم میشه ولو اینکه تظاهر نداشته و اظهار علنی نمی کردن، اما مسلمان بودن رو نمایش میگذاشتن و اونا مسلمان بودن، اینا رو میفهمیدن. این مورخین اسلامی گفتن که یکی از شیوه های قریش که اینا باید نوعا در بدنه جامعه هم باشه، چون کارا وقتی در مرحله اعتنا نیست، دست های پشت پنهان برنامه ریزی میکنن، نیروهای جلوی صف که معمولا نیروهای دم دستی هم هستن، نیروهای ابزاری هستن، اینا میان عملیات میکنن، مسخره میکنن، دست اندازی میکنن، یه سیلی میزنن، انجز رفتارا نشون میدن. قریش می اومدن مسلمان ها رو به خاطر نماز خوندنشون مسخره میکردن. در یکی از این رفتارهای قریش با مسلمان ها گزارش کردن که سعد بن ابی وقاص استخوان فک شتری رو برداشت، بر سر یکی از مشرکان کوفه زد و تقریبا همه مورخین اسلامی با افتخار نوشتن این اولین خونی بود که در راه اعتلاء اسلام به زمین ریخته شد. حتما این خون بر زمین ریخته شد، من در مقام نفیش نیستم، اما این که برای اعتلاء اسلام به زمین ریخته شد یا نه محل درنگه، اینو باید بررسی قرار بگیر. شما ببینید شرایط چگونه است. در این دوره خود پیغمبر عظیم الشان اسلام نسبت به اعتقادات اهل مکه و بت پرست ها هیچ نوع عیب جویی و انتقادی رو نداشته. شما اگر یه جمله پیدا کردید در پیغمبر اکرم، هیچ. نکته دوم اینه که جریان های مقابل اسلام هم از محتوای برنامه های پیغمبر بی اطلاع، میدونن هست اما نمیفهمن چیه، هنوز نمیدونن این امین مکه که شخصیت ممتازه، یعنی پیغمبری شخصیتی نیست که حالا بغلش بتونن راحت عبور کنن. اونا میدونن این شخصیت ممتازیه، شخصیت عاقلیه، شخصیت فرزانه‌ایه و کار بی حساب کتاب نمیکنه، اما از این که چه برنامه دقیقی برای آینده عرب به تعبیر خودشون در مرحله اول داره اطلاع ندارن. و تمام رفتار پیغمبر عظیم الشان اسلام در این مقطعی از تاریخ یک حضور محترم همراه با رفق و اثر مداراست. رضا حتی اگر فرض کنید این خبر درسته که تعدادی از مسلمان ها مورد استهزا و تمسخر هم واقع شدن، خب اینا اقلیت هم دیگه، در هر جامعه‌ای که اقلیت و اکثریت وجود داره، اکثریت تحمل اقلیت رو نداره و امکان این وجود داره که یک کسی به این وادی استهزا و تمسخر و ریشخند کردن هم ورود پیدا بکنه. اگه قرار تعرضی بشه، رفتار اونها منطقش بیشتره، بالاخره اونها در قالب یک ارزش اعتقادی پذیرفته شده خودشون که فضای قالب شهر در اختیارشونه، خب میان مانع بشن، میان صد ایجاد بکنن. ما هم همین کارو میکنیم دیگه، مگه ما میذاریم ارزش‌های اسلامیمون؟ البته ما حقیم، ولی امروز عرض من تو اینجا سر حق و باطلش نیست، سر اینه که مردم نوعا از ارزش‌ها و هنجارهاشون دفاع میکنن، لذا اونایی که اقلیتا نوعا مدارا کنندگیشون بیشتره، رفقشون بیشتره. ولی واقعا برخورد قهرآمیز سعد ابن ابی وقاص چه توجیهی میتونه داشته باشه؟ آیا دلیل بر شجاعت او نسبت به بقیه اصحاب پیغمبر یا همین تعداد معدود و کم تازه مسلمانی است؟ که در بین اونها افرادی وجود دارن که خود همینو گفتن اینا آدم های ماجراجویی بودن، مثل ابوذر غفاری رو، اینا رو به عنوان آدم های پرخاشگر بی‌حوصله تعریف کردن و بعد ما هم پذیرفتیم. یعنی همین الان بگی ابوذر چطور بود، سلمان چطور بود، میگی سلمان یک انسان حکیم فرزانه موجهی بود که سرش پایین بود کاری نداشت، ابوذر هر که میرسید میزد، اصلا حال و حوصله این حرفا رو نداشت، در حالی که واقعا ابوذر فقیه بوده، ابوذر اسلام شناس بوده. ابوذر و سلمان در ترازوی پیغمبر فرق نمی کنن به عنوان ایمان و به عنوان اسلامشون، البته ظرفیت های جذب از پیغمبر اکرم مثل بقیه مردم برشون متفاوته. من نمیخوام اینا رو با هم تطبیق بکنم، ولی این که یکی نرم ملایم اهل مصالحه باشه و یکی اهل چوب و چماق بی منطق باشه، اینا اصلا برای من قابل فهم و قابل درک نیست. حالا اینه، آیا مثلا در مورد این سعد ابن ابی وقاص همین رفتاری که انجام داده کسی اظهار نظر بکنه گناه کرده؟ خب گناه نیست، باید بررسی کرد. وقتی شما حضور پررنگ سعد ابن ابی وقاص و فرزندان او رو در همه جریانهای ضد اسلام و ضد اهل بیت حتی در کنار پیغمبر اکرم میبینید، شما نباید فرض بکنی و یه احتمال بدی که این عمل یه عمل خودسرانه است، یه کاریه که اگر یه پلم جلوتر بری بگیم یک عمل خودسرانه در چارچوب یک مأموریته. خب عمل سعد بن ابی وقاص پیغمبر عظیم الشأن اسلام و مسلمان ها رو با مخاطره مواجه کرد. این درسته که اسلام رونق پیدا کرد و بعد حقیقت اسلام بر جان جهان تابید، اما عمل سعد ابن ابی وقاص در این مقطع تاریخی سرنوشت پیغمبر و مسلمان ها رو با یک بحران جدی مواجه کرد و از همین حادثه به بعد عملیات ایذایی قریش بر علیه پیغمبر اکرم و مسلمان ها جدیت بیشتر و رونق بیشتری پیدا کرد. من خودم شخصا رفتار سعد رو مشکوک و وقتی برنامه های آتی او رو و رفتارهای آینده او رو در زندگی اسلام میبینم قائل ببینم که این در چارچوب یک رفتار و یک مأموریت سازمانی این کار رو انجام داده و معتقدم به طور بسیار جدی و قاطع قابل بررسی است. و اگر ما این احتمال رو بدیم که سعد حسابگرانه عمل کرده، یه دستاورد برای ما به دست میاد که این دستاورده تمام این مقدمه که من آوردم برای رسیدن به همین دستاورده. و اون دستاورد چیه؟ اینه که جریانهای ضد اسلام، چه یهود چه قریش چه نصارای افراطی وابسته به یهود، از همون آغاز اسلام جاسوس های نفوذی خودشون رو وارد بدنه جامعه اسلامی کردن و اونها منطبق با برنامه برای ضربه زدن به اسلام از هیچ کاری فروگذار نبودن. که من فقط برای که یه مقداری ذهن شما اونس بیشتری بگیره، شما ببینی از سعد بن ابی وقاص در کنار پیغمبر افراطی ترین رفتارهایی بر علیه امیرالمومنین رو داشته، حتی در شعب ابی طالب. دو، بعدها در زمان حاکمیت اول و دوم و سوم ایشون حضور پررنگ و غلیظ تو قضایا داشته و بعدم بالاخره از خانه سعد بن ابی وقاص جریان تربیتی میشه که یکیش عمر بن سعده، دازین حزب اللهی شونه، که این عمر بن سعد فرمانده عملیات کربلاست که سر از بدن حسین بن علی جدا میکنن، حجت خدا رو سرشو بر نیزه میکنن و بعد احساس شرف هم میکنن که ذهبی میگه در جلد 3 میزان الاعتدال، این اومد به پرده کعبه آویزون شد، اللهم انک شریف و تحب الشرف و انک تعلم و انی شریف فاغفر لی. من میگم بالاخره عمر ابن سعد بر اثر تربیت و بر اثر سفره و بر اثر برنامه عمر ابن سعد شده، همینطور خود به خودی نیست. این امکان وجود داره که از یه خانواده صالح و خوبی یه بچه ناعلن بیاد تربیت بد روش اثر بذاره. ولی اگر یه وقتی از یه دودمان همه یه آرمان دارن، همه یه راه دارن، دیگه این اتفاق نی. اینو باید مورد بررسی قرار داد و تحقیق کرد. اسلام از همون اول در دوران پنهانی رسالت معلوم شد یک حقیقت قابل حذف نیست، دیگه نمیشه ابد ببریش. لذا رسول گرامی اسلام اگر بخوایم رفتار پیغمبر و مدیریت پیغمبر رو بی تعصب بررسی بکنیم، اینه که وجود مبارک او برنامه دارتر و حسابگرانه تر از سیاست مداران یهود و عرب برای نهادینه کردن اسلام تلاش کرد و موفق شد و روز به روز هم بر رونق اسلام افزوده شد. یک موضوعی که باعث تأثیر فراوانه و واقعا مایه سوگمندی جامعه بشری و جامعه اسلامیه اینه که ارباب تاریخ از حقایق تربیتی و هدایتی پیغمبر در این دوران اتصاله بشریت و جامعه اسلامی رو محروم کردن. ما اطلاعات خیلی خوبی از روش‌های تربیتی پیغمبر اکرم، روش‌های تبلیغی پیغمبر اکرم اسلام در این دو دوره نداریم، اما آثارش هست. یعنی ما میتونیم بفهمیم که آثار عمیق تربیت و تعلیم پیغمبر عظیم الشان اسلام بر همراهان او و پیروان او در همین دوران مخفیانه بسیار جدی و قاطع و اثرگذار بوده. نماز هم در همین دوره شریعت شد و سابقون در اسلام نوعاً به مقامات بالای تزکیه و تربیت دست پیدا کردن. اما عاقبت و فرجام این دوره با یک حادثه مواجه شد و اون این بود که بعد از همین قضايا و بعد از همین برخورد سعد بن ابی وقاص تقریبا گویا نزدیک به 50 نفر به شرف اسلام نائل اومده بودن. حالا عدد رقمش خیلی، شما اگه یه جایی به عدد 30 برخورد کردید، به 60 برخورد کردید، سلمه ای به اساس بحثتون وارد نکنه. طوری نیست. ما یه معدل میگیریم، همینطوری عدد 50 فرضی میگذاریم، میگیم با رسیدن به این عدد 50 مقدماتی برای علنی شدن اسلام فراهم اومد، اما علنی رسمی. طبری در جلد 2 تاریخ خودش صفحه 320، ابن اسحاق در صفحه 145 سیره و ابن عسیر در صفحه 61 دومین جلد الکامل فی تاریخ و بلازوری در صفحه 118 جلد اول انصاب الاشراف و بخاری در جلد دوم صحیح صفحه 171 و بقیه کتابایی که دیگه حالا اسمشون رو من براتون نمیارم که از وقت استفاده کنید. اینها نوشتن که مقدمات علنی شدن اسلام با نزول آیه 214 سوره مبارکه شعرا آغاز شد و پیغمبر عالی قدر اسلام به موجب وحی مأموریت پیدا کرد که قدم اول رو برای اظهار رسمی اسلام برداره. یه نکته‌ای که خیلی محل درنگ هست اینه که غالب مفسرین و مورخین و سیرنگاران اسلامی یه اصرار بسیار عجیبی دارن که بگن دعوت خیشاوندان پیغمبر که مقدمه علنی شدن اسلام بود در سایه آیه 214 سوره شعرا تحصیل شده به دست اومد، در حالی که شما احتیاج به هیچ تخصصی هم نداره، یعنی یک دانش خاصی نمیخواد. وقتی به محضر شریف قرآن شرفیاب میشید میبینید که مضمون و محتوای آیات 215 و 216 و 217 سوره مبارکه شعرا همه به هم پیوسته است، یک پیوستگی دقیقی با هم دیگه داره که این آیات تمام ماجرای انذار عشیره یا مددار رو تعریف میکنه و انذر عشیرتک الاقربین وقت جناح کلی من تبع اکمل المؤمنین فان اسوک فقل انی بریء مما تعملون و توکل علی العزیز الرحیم. جامع این آیات داره برای پیغمبر اکرم اسلام راهگشایی میکنه. فرمان الهی روشن بی ابهام و در نهایت صراحت به آخرین فرستاده خودش امر میکنه که نزدیکترین خیشاوندانتون، عشیره در لغت عشیره از ماده عشره گفتن بعضی ها، و عشیره خیشاوندانن، اقرب عشیره اونن که انسان باشون رفت آمد میکنه، یعنی خیشاوندانی که خیشاوندیشون ملازمه با معاشرت و رفت آمد کردنه. امر الهی اینه که نزدیکترین خیشاوندان و عشیره خودت رو از پلیدی و بی‌ارزشی شرک و بت‌پرستی و مخالفت با فرمان پروردگاری بیمناک کن و بترسون. اینجا یه نکته‌ای که وجود داره اینه، از هدایت الهی معلوم میشه عشیره پیغمبر اکرم از حقیقت یگانه توحید بی اطلاع نبودن، یعنی موحد بودن، اما متأثر از جریان‌های تربیتی غلط و جذابیت و حاکمیت دنیا بر جون‌های خودشون توحید گریز شده بودن. دقت بفرمایید، محبت به دنیا کارش اینه، اول مردم رو توحید گریز میکنه. چرا؟ برای اینکه اگه مردم در سایه توحید باشن، در سایه دنیا نمیتونن باشن، این دو قابل جمع نیست. وقتی توحید گریز شدن، یعنی تونستن پشت به توحید بکنن و اراده خدا رو ندیدن و در سیطره دنیا قرار بگیرن، عاقبت کارشون توحید ستیز میشه. این توحید ستیزی باعث میشه پیغمبر کش بشن، باعث میشه امام کش بشن. اینجا خیلی موضوع لطیف و خطرناکه، یعنی این جریان تربیتی رو که شما در دو سالهای اول اسلام رو میبینید، تقریبا به شکلی و به نوعی در متن زندگی ما تو این سی و چند ساله ملاحظه میکنید، میبینید چه کسایی اول دعوای توحید داشتن، بعد توحید گریز شدن و همین توحید گریزی اونها رو به طرف دنیا برد و حاکمیت دنیا اونها رو توحید ستیز کرد، و بعدم مثل یک عنصر بی ارزش بی خاصیت دفع شدن و رفتن. لذا اولین ابلاغ پیغمبر به عشیرش ایجاد خوف و هراس از توحید ستیزی اونها بود. اگر همین مدل در زندگی همه اهل اسلام نهادینه میشد، کل بلاها و ابتلاهای جامعه اسلامی پاک میشد. ما نوعا همین گرفتار این قضیه میگه، ما میایم اینا که میگم سیاسی میاسی نیا، من عقل سیاسی خیلی ندارم اصلا، هیچ، میاد از همون اول میشینم تو همین دولتای خودمون نگاه بکنید. یعنی شما مطمئن باشید که اگر واقعا با تابش نور اسلام نبود، همین دولتی های خودمون تا حالا 5-6 بار ما رو به بغل برادر آمریکا برده بودن. اول میام میشینه، حزب الله نمیشه حرفش بزنی که، میزانه دیگه، حساب کتاب خودشی کرده. آروم آروم زمانی جامعه به نتیجه میرسه که سرشون تا آخر توی نمیدونم منافع و مساله جریان های اساسی ضد توحیده، هیچ کار نمی کنی. شما از این چهره ها رو نگاه می کنی، یه روز امام جماعت متدین ترین افراد این جامعه بودن، امروز اصلا آدم باورش نمیشه کجا رفته نشسته، اصلا نمیتونه بفهمه یعنی چی اینا. اینا به خاطر همینی که این راهی که خدا پیش پیغمبر گذاشت و پیغمبر اکرم اسلام علنی کرد، ما با مسامحه گمش میکنیم. آقا به مصلحت نیست. چرا مصلحتی نیست؟ همین به مصلحت نیست، به مصلحت نیست، یاغوتا رو تبدیل به طاغوت میکنه، آدم حسابی‌ها رو میبره تبدیل به باطل میکنه، بعد وقتی به باطل میکنه تمام عقلا و دانایان قوم زبانشون الکن میشه، اصلا حرف بزنه چی بگه، از چی دفاع کنه، چه حرفی بزنه. اینی که پیغمبر اکرم اسلام اولین کاری رو که میکنه خوف توحید ستیزی و توحید گریزی رو در دل مردمش داره نازل میکنه. اینا عاقل بودن، اینا رگ و ریشه داشتن. و وجود مبارک پیغمبر اکرم اسلام هم امر خدا رو بر انذار عشیره از جریان توحید گریزی اونا و نهیب دادن اونا در توحید ستیزی بسیار هوشیارانه و دقیق و منظم عمل میکنه. این اقدام پیغمبر و دستور وحی هم چند دستاورد جدی و اساسی داشت که اگر خواستید بنویسید، یکی اینه که سوالی چرا پیغمبر این کاری کرد؟ چرا خدا فرمود انذار عشیره و انذر عشیرتی که الاقربین؟ اسلامی که مال همه است، مال فامیلای پیغمبر که نیستن. چرا فامیلا؟ اینجا قوم و خیشبازیه. پاسخو به اینها و دست یافتن به حقیقت این مسائل خیلی قضایه رو روشن میکنه. اولا عشیره و خیشاوندان پیغمبر اکرم نوعاً بزرگان مکه و اشراف قریش بودن. یعنی اینکه اگر اونها موفق میشدن به شرف اسلام نایل بشن و مؤمن به پیغمبر میشدن، هر کدوم از اینها امام جمعیتی بودن. مردمی که تابع اونها بودن یک دست میومدن وارد حریم اسلام میشدن و این کار برای پیغمبر اکرم و تحصیل این خواسته برای پیغمبر اکرم اسلام بسیار مطلوب بود، یعنی فراگیری اسلام رونق بیشتری پیدا میکرد. دوم این که خیشاوندان پیغمبر عظیم و شأن اسلام بدون تردید نسبت به پیغمبر اکرم عاشقی بیشتری داشتن و کاملا منطقیه که اونهایی که معرفت بیشتری نسبت به کسی دارن هم محبتشون بیشتره، هم پیوند عاطفیشون بیشتره، هم طبیعتاً باید حسادت و کینه‌شون نسبت به اون کمتر باشه. ضمن این که یه پیغام هم داره، یعنی مردم اگر دارید تو خانواده‌هاتون زندگی میکنید، تو عشیرتون زندگی میکنید، به داوری‌های اونا اعتنا کنید، به اونا نیاز پیدا میکنید. ما نوع تربیتی که الان برای جوانهامون ایجاد نکردیم و غفلت شده، شما میشنمین دیگه، میگه ما دلمون پاکه و چشش ببنده و راست هم میگن ها. یعنی واقعا شما تو خیابون میرید بعضی قیافه و هیئت‌ها رو ببینید، واقعا دلهای پاکیزه ای هم اهل زیارت عاشوران، اهل عبادت هم، خلوتهای خیلی خوبی دارن، ولی یه غفلت میکنن که مردم با دل اونا به داوری نمیرسن، مردم با ظاهر اونا به داوری میرسن. آدم هایی که در طایفشون محترم نباشن، مردم احترام کمتری به اونا قائلن. این یک جریان روانشناسیه، این یک جریان جامعه شناختیه. یعنی پایه های اسلام برای دعوت و برای فراخوان مردم به اسلام کاملا بنیه علمی و به صورت اساسی پایه ارزشی و عقلی داره. مردم میتونن این کارو بکنن. پیغمبر عظیم و شأن اونا اسلام اونها رو دعوت کرد با این قضیه که اونها نرمتر به پیغمبرن، چون قطعا همشو پیغمبر رو دوست داشتن تا قبل بعثت. اصلا جانمایه زندگی اولاد عبدالمطلب پیغمبر بود، پیغمبر که با این اختلاف نداشت. همونطور که موسی در خانه فرعون و در قصر فرعون محبوب ترین فرد قصر بود، دعوا و اختلاف سر چی به وجود اومد؟ سر اسلام به وجود اومد، سر نبوت موسی به وجود اومد. اونا با اونا اختلاف نداشتن، اینا با تربیت و هدایت توحیدی گیر پیدا میکردن. زندگی های ما هم همینطوریه، ما سر اسلام به هم گیر میکنیم. بختاییم، نمیخوام بگم خوب میفهمیم، ما شاید او خوب بفهمه، اما نوعا اونهایی که در خانه پیغمبر بودن محبت به پیغمبر داشتن، دوستش هم میداشتن، اما با نبوتش گیر داشتن. اونا یه برادرزاده آقا میخواستن. فرق ابو طالب و ابو لهب هم تو این بود که ابو طالب در هیئت برادرزاده خاتم الانبیایی میدید و ابو لهب یتیم عبدالله میدید. او در خاتم الانبیا برادرزادش پیدا نمیکرد. او میگه یتیم برادر ماست، خواهی قراره کسی به جایی برسه، ما که مقدمیم که. این فقط یه آدم شریف تو خانواده رو میخواست. به هر حال این موضوع دو اثر اساسی و مهمم بر افکار عمومی مردم به جا میذاشت و این پیغام هم خیلی مهمه. یکی این بود وقتی میگه و اندر عشیرتک الاقربین، افکار عمومی مردم نگاه میکنه میبینه که پیغمبر اکرم اسلام در اقامه امر خدا تیغ اصلی حملش متوجه قوم خویشای خودشه. وقتی که انذار عشیره میکنه بدون مسامحه، بدون سازشکاری، بدون مداهنه با نزدیکترین اقاربش ورود پیدا میکنه، یعنی چی؟ یعنی شما هم بعدن اگر حاکمیت پیدا کردید تیغ اصلیتون رو گردن صاحب منصب اصلی ها باشه. اینطوری نباشه چون این نزدیک به مؤسسه فلان حالا آزاد بشه بعدن توبیخش هم میکنیم، نه همینطور میذارن هزار میلیارد تومان قربت الهی میخوره دیگه، کسی زورش به این نمیرسه که دیگه. و انذر عشیرتک الاقربین، این خط اسلام برای پیغمبر و برای همه اونایی که در خط پیغمبر هست. بابا بی مداهنه امر خدا تو زندگیاتونه اجرا کنین، جاری کنین، تعارف نکنین با هم دیگه، تو شرم و حضور هم دیگه رو مسائل اسلام معامله نکنین. این دستاورد پیغمبر بود که من معتقدم قریشی‌ها بهتر هم فهمیدن، هیچکی هم سوء استفاده نکرد. چون اگر اونجا یه اتفاقی میافتاد قطعا حرف لغوگوها بودن. خب آقا پیغمبر فامیلاش دعوت کرد محمودی میومدید، ولی پیغمبر اکرم اسلام به موجب وحی مأموریت انذار داره، تشر باید به اینا بزنه که دارید به طرف جاهلیت میرید، دارید به گل میچسبید، دارید سنگ زده میشید به جایی که در سایه حکومت خدا قرار بگیرید. ولی این تعلیم فیض در جریانه، لذا از یک طرف انذار پیغمبر متوجه فامیلاشه، یعنی شما ها تو خانواده ها همین کار رو بکنید، اگه قرار هدایت به جامعه منتشر میکنی از پس دختر پسر خودت بر بیار، شما اینو ول کردی وقتی تو کوچه گیر میده به یکی دیگه، میگه آقا ضد انقلابی بده، بعد در بهترین و مجللترین ساختمان های این مملکت برای پیغمبر، برای اسلام، برای دین وحن ایجاد میکنن. خب نمیشه که. اینا همون هدایت های پنهانه، اینا همون خورشید های درخشانیه که اگه بر زوایای زندگی اهل ایمان بتابه همه رو روشن میکنه. خب اینا بی‌لیاقتی نشون دادن، اگر لیاقت نشون میدادن میومدن فیض و ثواب و حسنات همه اونایی که ایمان می آوردن تو سبد اینا بود، نیاوردن به درکات اونا مبتلا شدن. یعنی همه اونایی که در زمان پیغمبر اکرم اسلام پیغمبر ستیز بودن، اسلام ستیز بودن، به درکات جهنم رفتن، این برادر ابولهب تو همشون سهام داره، یعنی به جرم همه هم به کیفر میرسه. اما نکردن، مردم رو با اما و اگر مواجه کردن، هزینه های اسلام بالاتر رفت، اسلام فراگیر شد اما هزینه زیادی بود، بالاخره خون حمزه سید الشهدا کم نبود، مهاجرت کم نبود، خیلی قیمت های سنگینی پرداخته شد که من الان از اینا میگذرم. ولی اینها هم همه ی حقیقت و ماجرای انذار عشیره نیست. ببینید در همین موضوع دو قضیه در کنار هم میره جلو. اول میگه انذار عشیره کن به ترسونشون، بعد میفرماید پیغمبر بال و پر خودت رو متواضعانه خاضعانه بر سر ایمان آورده بگستران. اونه بگید زیر بال و پره، اونه که نیومدن ولشون کن، از متمردشون متمردین اونها اعلام براءت کن، بهشون بگو از عمل اونها بیزاری. چقدر لطیفه، چقدر زیباست، چقدر خوبه. یه چیزی که در اساس جریان قانونگذاری اسلام وجود داره در متن زندگی های ما هست، به همون عظمت، به همون قدرت، به همون تأثیر و آثار و عواقب بدش هم به همون پررنگی تو زندگی های ما هست. اگه خوبه بالا رحمت رو سرش بذار، اما اگه بده بترسونش، نه اینکه اینقدر ادامه بدی تا همه با هم فرو برن، تا همه با هم در مقابل حقیقت اسلام بدهکار باشن و کار به جایی برسه که ناموسی ترین مفاهیم اسلامی و اعتقادی دستاویز یه عده آدم دم دستی بشه و بعد شیعه وهم بشه در مقابل دیگران. اینو مال همین ندیدن این هاست. انذار عشیرش مال انذار ابعد و دوردستاش، اما وقتی به خودیاش میزه شل میشه، دست و بالش لغ میشه، اسلامش به خطر میفته. پیغمبر یه اعلام براءت کن، بگو ازتون بیزارم. تو این قضیه هم پیغمبر اصلا اعتنا به عدد و رقم نکن، ولش بکن این قریش و عرب مربا و همه شون ایرانی ها و همه با همه، تو راهاشون بکن. توکلت فقط به عزیز رحیم باشه، یعنی خودم هستم تو کار، خودش یکیه برای همه هست. خیلی موضوع مهمیه. یعنی اگه در جلسه هدایت یکی سر بلند شد، از همه قیمتی تره، از همه با عظمت تره. و اگه اونا که 40 نفر بودن، اگر 4 میلیارد نفر هم بودن میرفتن بیرون، اون یکی که سر بلند شد فائز بود، اون یکی بود که به خدا پیوست، چون جلوه زمینی خدا. لذا کاملا معلومه، آدم میفهمه چرا باید غالب خبرنگاران و واقعه نویسان و مفسران از کنار آیات 215 تا 217 سوره مبارکه شعرا عبور کنن و فقط انذار عشیره بپردازن. اینا میخوان چه چیزی رو ببینن و گزارش نکنن؟ همون چیزی که دیدن و گزارش نکردن، اما سنت های الهی حاکم بود بر لب و زبان و قلم اونها جاری کرد و نتونستن از بغلش بگذرن. گفتن اما بی سعادتی و بی توفیقی خودشون رو هم نشون دادن، همشون با هم دیگه. ماجرا چیه؟ ماجرا روشنه، خود اینا نوشتن، همه اینایی که در مقام سانسور بودن، خود اینا جریان رو تعریف کردن. وقتی آیه نازل شد، پیغمبر عظیم الشان اسلام، محبوب خودش و عزیز خودش و مورد اعتماد خودش علی ابن ابی طالب صدا زد، علی جان برو قضای تدارک ببین، شرایطی فراهم بکن و فرزندان عبدالمطلب رو دعوت کن. تدبیر پیغمبر عظیم الشان اسلام بسیار پرمغز و پرپیغامه. اصلا به نظر من یه مدل و رفتار حکومتیه. یعنی چی؟ یعنی برای این که شما بخواید یه جامعه مؤمن بسازید، یه خانواده مؤمن بسازید، بابای خونه بزرگ هر بخشی که هستید، اول باید شکم مردم رو آباد کنید. نمیتونی به مردم گرسنگی بدی بعد دو حزب اللهی شو. نه تنها مردم، حتی متمولین جامعه هم باید در سایه اون اقتدار مرکزی از انتفاعاتشون نیفتن. جامعه فقیر جامعه مطلوب اسلام نیست. پیغمبر میخواد امر خدا رو تعلیم کنیم، یه سفره بنداز. برای چی؟ برای که شکم گرسنه اینقدر سر و صدا داره که صدای خدا رو نمیشنوه. سفره فراهم شد، همه جمع شدن و همه هم اومدن. این خیلی مهمه، یعنی یک نفر هم غایب نشد، همه اومدن، خوردن سیر و سیراب شدن. ولی وقتی سیر و سیراب شدن، عمو یا ابو لهب، که من اگه بخوام یه مطلب در موردش بگم که اینقدر منفورش کرد، سبک مغزی منفورش کرد. خیلی آدم پخمه‌ای بود، خاک بر سر شد. وقتی آدم ابو لهب رو نگاه میکنه واقعا عصبی میشه. یه آدم هم میتونه اینقدر نمیدونم چی باشه؟ اومد چیکار کرد؟ گفت که این برادرزاده شما رو جادو کرده، غذا رو خورده درست شد؟ آب رو که خورد رفت پایین، گفت ایشون شما رو جادو کرده. تقریبا جنس پیروان ابو لهب همیشه با ما بودن، میان ناکسا میخورن، جیباشون رو پر میکنن، نوشابه هم میخورن، بعد میرن بر علیه جریان دینی هم برنامه ریزی میکنن. یعنی جنس و ترکه ابو لهب پررنگ پررنگ هستن همیشه. من میخندن، خیلی جالبه، نمیدونم بیاش خاله یه دعوا اسمت با نندازه. ولی همینطوره بالاخره، حالا که شما میفرمایید، بعضی از مردم با اسلام به شرط سفره چرب و پول و مقام حرف ندارن. نوعا اونایی که اینجوری هستن شنیدن حرف حق مردن، تحمل ندارن مطلقا. انقلابی بودنشون، انقلابی موندنشون، اسلامی بودنشون و اسلامی موندنشون به شرط دنیا و میزان قرار گرفتن نفسهاشونه. ابولهب اینطور بود، نفسش یعنی اونها. اگر مثلا پیغمبر اکرم میگفت ابولهب اصلا خدا به من مأموریت داره که بگم تو خاتم الانبیایی، مشکلی به وجود نمی اومد. هیچی، نه جادوگر بود پیغمبر، نه هیچی. آقا چرا ازینه کردی؟ میگه کلی پول بیارم. اما اینجا ابولهب، من خواهشی که دارم اینه، ابولهب یه مصداق هست، اما توی یه مصداق شما نگرش ندارید. ما ابولهب شناس باشیم، رفتارهای ابولهبی رو بشناسیم، اخلاقهای ابولهبی رو در زندگی هامون درک بکنیم تا تربیت ابولهبی نگیریم. من همین الان میتونم اگر یه وقتی حالا این صحبت من جایی پخش میشه، کسی کیفش میگیره دستن در کاره بفهمه ابولهب هست یا نیست، بیاد تا من بهش بگم هست یا نیست، بعد آدرسم بخواد تا من بهش ثابت بکنم هست یا نیست. ما تاریخ اسلام یه تقویم هست، اما یه فیض در جریانه، باید پیوسته ازش استفاده کرد، مراقب بود. ابولهب نشد و سر ابولهب هم فریاد زد. این راه و روش پیغمبر و منطق قرآنه. ابولهب جلسه رو به هم ریخت، اما پیغمبر رنجیده نشد. خیلی نکته اساسیه اینجا. فقط موضوع اینه که پیغمبر کسی نداشت، تنها بود، اونا اکثریت قاطع بودن، اما وقتی جلسه رو به هم زد پیغمبر تبسم کرد، گفت نداره علی جون بذار برم. اما اگه مردم بودن و پیغمبر شناس بودن، باید مردم میشدن غیرت الله. مردم در زمان امیرالمؤمنین همین مردم زمان ابولهب بودن، ولی اینجا کسی نبود، اگر بود در جبهه مقابل بود، اینجا در جبهه دین بودن، اما بی غیرت بودن. ننگ بی غیرتی مردم اینجوری کرد که نتونستن ببینن. اونا رفتن، پیغمبر فرمود علی جان ناراحت نشد، دوباره سفره درست کن بابا. یه سفره دیگه دوباره پهن کردن، ولی این بار پیغمبر به فراست تدبیر کرد، اختیار جلسه رو به دست گرفت و یه عباراتی فرمود که من عیناً براتون به خاطر رعایت امانتش میخونم. فرمود ای پسران عبدالمطلب، به خدا سوگند هیچ کس در میان عرب چیزی بهتر از آن چه من برای شما آورده ام نیاورده است. من برای شما خیر دنیا و قیامت آورده ام. خداوند به من فرمان داده است تا شما را به سوی او بخوانم. حال هر کدامی از شما مرا در این کار یاری می کند برادر وسیع و خلیفه منه. بعد سوال کرد کیه؟ همه ساکت خاموش سراشون پایین، تنها امیر المؤمنین بود علی بلند شد. ما هستیم. فرمود بشین. بار دوم این عمل، اما اصل عمل از نهایه علی ابن ابی طالب بود. فقط علی مرد میدان توحید بود. ما هستیم. بار سوم هیچی پیغمبر تصدیق نکرد. اینجا خیلی نکته اساسی ها، خیلی موضوع مهمیه. هیچی خود پیغمبر نپذیرفته، اما پیغمبر اکرم ایستاد، دست علی رو گرفت کف دستش، گفت اعلمو بدونی ان هذا علی اخی و وصیی و خلیفتی فیکم اسمعوا و اطیعوا. ببینید خیلی نکته اساسیه. خودش پذیرفته نیست، میگه این علی هم وصی منه، هم برادر منه، هم جانشین منه، شما ازش بشنوید و اطاعت کنید. خودش اطاعت نمی کنه. این عظمت پیغمبره. پیغمبر حق نداره خب میشنوه گوش میده، نمیده به درک. وقتی خدا میگه ابلاغ کن، باید ابلاغ بکنه. ابراهیم هم این روز همینطوری سرگیجه داشت، آخه ما اینجا اذانی چی بگم؟ کی صدای منو میشنوه؟ فرمود گفتن از آن با تو رسوندنش با من. این رفتار پیغمبر با علی ابن ابی طالب که بعضی از اونهایی که عقلاشون خیلی روشن و شیرینه براش منطق پیدا نمی کنن، از جنس رفتار ابراهیم خلیله، همون خدایی که صدای ابراهیم رو و اذان ابراهیم رو رسید، حقیقت علی رو هم منتشر کرد و منتقل کرد و عاقبت هم تمام اساس هدایت تو خونه امیرالمومنین شکل میگیره. میبرو برگرد. یک موضوع مهم و اساسی که در این ماجرا به دست اومد این بود، اگه گفتی شما یه خود کمک کنیم، چه اتفاقی اینجا افتاد؟ نه میخوام بگم الان مثلا از شما سوال کردن امروز چی گفتید و چی شنیدی؟ من بگم این درست گفتم؟ یعنی پیغمبر اکرم اسلام، اسلام و ولایت رو توامن در آغاز اسلام علنی کرد. پر روز قدیر روز آغاز علنی بودن امامت علی نی، قدیر یه حقیقت مهمتریه، یکی از شؤونات قدیر امامت علیه، یکیش. حالا سر وقتش براتون ایشالا توضیح بگم مفصل. پیغمبر هم اعلام رسمی اسلام کرد، هم اطاعت و پیروی از علی را به عنوان حکم قطعی اسلام و خدا به مردم اعلام فرمود. در بکیا به اونایی که خود پیغمبر هم نپذیرفتن. بس خیلی مهمه ما در جامعه اسلامی خودمون که همه مقبولیت هم وجود داره مماشات بکنیم، این خوب نیست. لذا به همون علتی که اسلام علنی بود امامت هم علنی بود، به همون استحکامی که اسلام اعلام رسمی شد ولایت علی ابن ابی طالب هم اعلام رسمی شد و حقیقت اسلام و امامت علی از اساس و اصول بیخدشه اسلامه که نه از اول از هم جدا بود نه از در آخر از هم جدا خواهند شد. اینی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و افرتی اهل بیتی. بعد پیغمبر انگشت سبابا را کاهتین فجمع بین مصبحتین فانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. لذا میبینید غیظ مورخین اسلام. خسته شدیم حتما؟ یه ساعت دیگه میخوام ادامه بدم، امروز تازه گرم شدم. یه صلوات بفرستید. حالا سکوت کردم. جبهه مقابل گستاخ فقط ابو لهب بود که اومد، ابو طالب سکوت کرد، که البته جریان ابو طالب من یه بار گفتم و مفصلش هم براتون دوباره توضیح میدم، ولی همه اونایی که بودن فقط سه زل رو دیدن، توحید رو دیدن، نبوت رو دیدن و امامت رو دیدن. اگه تو این تعریف میشدن ملکوتشون همون رنگ رو پیدا میکرد. همینطوره، بله دقیقا همینه. اینه که من بهتون گفتم که من نساختمش، که اینه همونه که تو تاریخ بوده. اگر کسی از شما استفاده غیر این میکنه به منم بگید که منم بیاد بگیرم. نه نه دخیل، نه اصلا اولا بعد هم عشیره نشدن. بله انذار عشیره بود دیگه. ببینید ابوبکر و دیگران نبودن در اون جلسه. توجیه این قضیه رو هم من به لحاظ علم جامعه شناسی روانشناختی گفتم، اما نبودن شاید مثلا شاید سوال این بشه تو ذهن کسی، خب اگر میشد اونا میشدن شاید اونا قبول میکردن. دقیق میفهمی؟ ببینید این فرصت برای این که امر امام حق معلوم بشه تو چارچوب آدم قابل تعریف نیست. این زمانی که این اتفاق افتاده اصلا ابوبکر در دایره اسلام نبوده. یعنی اونایی که میگن جزء 50 نفر اسلام بوده یا جزء 13 نفر اسلام بودن، اینها نوعاً محکمترین اخبار بر ساختگیشه. محکمترین روایات و اخبار اینه که ابوبکر در سال دهم بعثت به بعد ایمان آورده. اینا رو شرح کردم، من گفتم تو جلسه قبل براتون. دقیق میفرمایید؟ لذا این مقدم بوده، این سابق بوده. ضمن اینکه تجارب در دوران‌های بعدم نشون میده که اساساً ورود اینا به دایره اسلام بر اساس یک برنامه بوده که شما اگر خط صحبت‌ها رو راهگیری کرده باشید تا الان و بریم جلو، بقیه زوایای پنهانش هم براتون میگم. همینطور آخه تکلیف نداشتم که نه. پس ولایت آقا چی میمونه؟ مثل این میمونه که بگیم اگر زمین نورش بیشتر بود به خورشید میشد مرکز و به اون میتابید. ببینید این سنت خدا نبوده، یعنی قرار بود خورشید ولایت بشه. هیچ کسی هم حتی خود اینا هم توقع علی رو، توقع علی بودن رو از ابوبکر ندارن که. اینا نمیگن این مثل اوه. شما یه دونه از آثار و اسناد اینا پیدا کنید که بگن حق با اینا بوده. اونا نمیگن حق با این بوده، میگن مصلحت جامعه اسلامی اقتضا میکرده. درست شد؟ ضمن این که در جاهای دیگری هم بوده که کرارن و مرارن پیغمبر اکرم به اینا مأموریت محول کرده و حتی یک مورد از این مأموریت ها درست انجام ندادن. دیگه بس کلامی نکردم، تاریخی گفتم براشون، یعنی من تقویمی گفتم. و الا ما انشالله به بحث دوران قربت اسلام برسیم. من این رو فکر کنم 7-8 جلسه در رابطه با همین قضیه سقیفه بنی ساعد و اونجا صحبت خواهیم کرد با هم دیگه. ببینید منم این مطلب و این خبر رو گفتم. من در انتقال اخبار رعایت امانت میکنم. گفتم بعضی ها در گزارش هاشون آوردن که ابوبکر جزء 12 نفر اول اسلامه. دقت میکنید؟ ببینید زمانی که 50 نفر شد بر اساس اخبار مقدمات اعلام رسمی اسلام شده. ولی این که مهمه اینه، قاطبه اخبار دلالت به این میکنه که ابوبکر و عمر در سال 10 بعثت ایمان آوردن. من یه خواهش دارم، این صحبت جلسه هفته قبل بودی شما، یه بار دیگه گوش بدین اینا رو. من حرفای اونها رو رد علمی کردم، دقت بفرمی. آیه سبحانی هم آوردن، دیگران هم آوردن، یعنی این که آیت الله سبحانی آوردن در فروغ ابدیت، دیگران اینا اخباری که از سیره ها گرفتن، از تواریخ گرفتن اومدن. ولی محل مناقشه است. شما اخباری که درش مناقشه وجود داره باید با تحلیل بهش برسید. اینقدر میفرمید؟ چرا؟ اون 12 نفر اول هست، حتی بعضی ها میگن که اینها در زمره عشره مبشرن، یا 10 نفر اول اسلام هست. و شما نگاه میکنید تو اون ترکیب 8 نفر اول اسلام، 5 نفرش هم اینایی هست که به دست ابوبکر ایمان آوردن. اینا رو باید در چارچوب جل و تحریف و ساختن فضیلت یا نفی فضیلت بررسیش کنیم. قبول نخیر. ببینید اگر نبودن ایشون که سابقونه که قبول دارن که. ببینید اینا دارن به استناد به این که اون 10 نفری که اول اسلام آوردن عشره مبشرن جاشون تو بهشته، دارن به اینا استشهاد میکنن، به این مباهات میکنن. به همین علتی که اونها مباهات میکنن، درست شد؟ اینجا سابقه امیرالمومنین به عنوان عشیره پیغمبر بودن سند بر امامت ولایت و حق بودن اوه. حتی اگر قائل باشید اینا حقن، ما اگر حق قائل باشیم برای اینا، علی حق دیگه بر اساس منطق خودشون. اینطور هست یا نیست؟ یا نیست؟ ببین اگر اونا میگن شما توی ستون رفتی من نمیبینم اتون، وقتی هم نمیبینم حرف نمیتونم بزنم. ببین اگر اونها قائلن به این حقه، که البته هیچ کدوم از مورخین اسلامی از قول اینا نیومدن بگن حق با ایناست، خودشون هم نگفتن. حالا آمین نمیدونم، ولی خود این مادر مردان نگفتن ما حقیم، دیگران اومدن فضیلت تراشی کردن. ولی اگر به این اعتبار که میگن ما نبودیم حقیم، پس به همون اعتباری که این بوده احقه.